أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حکم تکلیفی مورد چهارم که تأخیر صلات از اول وقت به تعلم احکام سهو و شک باشه، عنصر سوم و مطلب سومی که در تعیین حکم تکلیفی این مورد چهارم نقش داره، که البته با ملاحظه اون قصد تعلیقی که در جلسه قبل عنوان شده و در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده بخواییم حساب کنیم، میشه عنصر چهارم دیگه، اونم بالاخره دخالت داشت به یه نحوی. علایال عنصر اخیری که در تعیین حکم تکلیفی مورد چهارم نقش داره و مقصود از دخالت داشتنش هم اینه که سه آزیر دایره حکم تعیین میشه با این عنصر عنصر اخیر، عنصر سوم یا چهارم، اینه که آیا در موارد احتمال ابتلا به وقایع تعلم احکام اون وقایع محتمل ابتلا لازم هست ولو مظنه ابتلا نباشد، معرضیت برای ابتلا وجود نداشته باشد، غلبت الاتفاق وجود نداشته باشد، مجرد احتمال باشد، آیا تعلم احکام این وقایع هم لازم هست یا لزوم ندارد تمسکن به استصحاب عدم ابتلا به این واقعی که مورد شک. این اون امر اخیر، عنصر چهارم یا مطلب چهارم اینه. دخل این عنصر در تعیین سعازیر دایره حکم هم به این تقریب هست که قبل جمله قبلن هم توضیح داده شد. با توجه به این که در مطلب دوم، در عنصر دوم بیان شد که حرمت قطع فریضه محل خلافه، که آیا حرمت قطع فریضه مطلق هست یا مطلق نیست، اگر در جهت دوم، در مطلب دوم حرمت قطع فریضه به نحو مطلق بود و شامل موارد قطع قهری فریضه از جهت ترک تعلم هم بشود، اگه اینجور باشه در مواردی که احتمال ابتلاء به شک به سهو داده میشه، این حرمت قطع فریضه احتمالش هم تنجز داره و به خاطر تنجز احتمال حرمت قطع فریضه تعلم احکام، تعلم حکم ثابت میشه. به مقداری که وجوب و تعلم، بله به مقداری که احتمال تنجز داره، به اون مقدار وجوب و تعلم ثابت میشه. در مواردی که مظنه اتفاق باشد، غلبه اتفاق باشد، در اون موارد لا اشکاله و لا خلافه در این که تعلم احکام، احکام واقعی که یحتمل ابتلای به او لازم هست. وقتی تعلم لازم بود، بله در این موارد شخص از جهت تکلیفی نمیتواند شروع در نمازی بکند که معرض قطع شدن به واسطه ندانستن احکام شک و صحب هست. به خاطر این احتمال که تنجز داره دیگه قاعده دفع ضرر محتمل جاری میشه با همون توضیحی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده. ولی در مواردی که احتمال ابتلا احتمال غیر غالب باشه، در غیر مورد غلبه، در غیر مورد معرضیت که مجرد احتمال ابتلا هست، اگر تعلم احکام در این موارد هم لازم باشد، اگر تعلم احکام در این موارد مجرد الاحتمال هم لازم باشد، مثل صورت غلبت الاتفاق، خب این احتمال حرمت قطع فریضه، ارتکاب حرمت قطع فریضه تنجز داره، در نتیجه مکلف نمیتواند وارد نماز بشه. ولی اگر تعلم احکام در این صورت که مجرد الاحتمال غلبت الاتفاق در کار نیست، تعلم احکام در این مورد لازم نباشد، احتمال ارتکاب حرمت قطع فریضه تنجز نداره. تنجز که نداشت، قاعده دفع ضرر محتمل پیاده نمیشه. خب در اینجا وجهی که گفته شده برای نفی وجوب تعلم در این فرضی که مجرد الاحتمال غلبت الاتفاق نیست، معرضیت الاتفاق نیست، وجهی که برای نفی وجوب تعلم در این موارد گفته شده تمسک به استصحاب عدم ابتلا هست که در کلام بعضی از محققین از جمله مرحوم آقای داماد در کتاب الصلات اومده. ایشون فرموده که در همین بحث فرموده مکلفی که در اینجا فقط احتمال ابتلای به این تاری که سهو و شک باشه، احتمال ابتلای به این را میده، در اصل ابتلای به این یقین نداره بلکه مردد هست، شک و تردید داره، استصحاب عدم ابتلا به حاضر تاری را جاری میکنه. با جریان این استصحاب اگر شخص عملا هم در نمازش مبتلای به سهو و شک شده و اون شقی را هم که انتخاب میکنه بنا میگذارد مخالف با واقع هم باشه، ولی مرتکب محذوری نشده است، بلکه این مصلی معذور در این عمل هست، ولی اون عمل قطع فریضه باشه. چرا معذوره؟ لاستنادهی الی اصل شرعی، چون با تمسک به استصحاب، در حقیقت به استصحاب عدم ابتلا برای خودش عذر تهیه کرده. وقتی معذور باشه دیگه ترک تعلمش مشکلی نداره، ترک تعلمش هم که مشکل نداشت، اون حرمت مورد ارتکابش هم موجب عقوبت برای شخص نمیشه. این وجهی است که برای نفی وجوب تعلم در این موارد گفته شده. حالا چطور این در اینجا استصحاب عدم ابتلا جلوی وجوب تعلم را میگیرد؟ تقریبی که میشود برای این تمسک به استصحاب ذکر کرد اینه که هرچند از ادله وجوب تعلم مثل دلیل حل لا تعلم که در روایت وارد شده که روز قیامت افراد را می آورند و از اونها سوال می کنند، بازخواست می کنند چرا وظایفشون را انجام ندادن، اونها اگر بگویند که ما چون نمی دانستیم اعمال را انجام ندادیم، وظیفه را انجام ندادیم، اونها را مؤاخذه می کنند، به اونها خطاب می شود که چرا نرفتید یاد بگیرید تا عمل را انجام بدید. اونی که از ادله حل لا تعلم استفاده میشه، ولو از ادله وجوب تعلم مثل افلا تعلم یا حل لا تعلم و نظائر این استفاده میشه که تعلم احکام لازم هست و مخالفت با واقع از جهت جهل، جهل ناشی از ترک تعلم، این عذر به درگاه خداوند متعال حساب نمیشه. ولو تعلم الاحکام لازم هست، ولی چون وجوب تعلم احکام که از این ادله استفاده میشه حکم نفسی که نیست، بلکه حکم طریقی هست، یعنی به غرض تمجید واقع این حکم جعل شده، نه اینکه خود موضوعیت داشته باشه. تعلم الاحکام فی حد نفسهی برای عامه المکلفین موضوعیت نداره، بلکه به عنوان تنجیز در حقیقت منجز اون احکام واقعیه هست، حالت طریقیت داره که به غرض تنجیز احکام واقعیه جعل شده. همونطور که در خود همین ادله اومده دیگه، در روز قیامت که اینا بگوین که ما نمیدانستیم، عمل نکردیم چون نمیدانستیم، به اونا میگن که چرا یاد نگرفتید که عمل کنید. تعبیر در روایت هلا تعلم که روایت معتبرم هست اینه که افلا تعلمت حتی تعمل. این معلومه که مؤاخذه بر واقع هست نه بر ترک تعلم. تعلم ولو واجب هست، ولی وجوبش وجوب طریقی هست، به غرض تمجید واقع هست، نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشه و نفیت داشته باشه. خب وقتی حکم طریقی بود وجوب تعلم، وقتی حکم طریقی بود نه حکم نفسی، این قاعده در احکام طریقی ثابت هست که حکم طریقی در جایی جاری می شود و ثابت می شود که احتمال وجود واقع در اون مورد وجود داشته باشد، و الا در نسبت به موردی که مکلف قطع به واقع دارد، در اون مورد حکم طریقی جعل قابل جعل نیست، معنا نداره. جعل حکم طریقی و ثبوت حکم طریقی اونجا معنا نداره. در جایی که علم به وجود واقع دارد حکم طریقی معنا نداره. در جایی هم که علم و قطع به عدم واقع داره اونم حکم طریقی معنا نداره، چون حکم طریقی که موضوعیت نداشت، برای تمجید واقع بود. نسبت به موردی که قطع به عدم واقع هست اونجا حکم طریقی معنا نداره. بر این اساس این ادله حلا تعلم ولو در بحث به ظاهر دلیل اقتضا میکنه که تعلم همه احکام لازم هست. تعلم همه احکام لازم است، چه اونهایی را که علم به ابتلای به اونها را داره، چه اونهایی که حتی علم به عدم ابتلای به اونها را داره. ولی نسبت به مواردی که علم به عدم دارد، یا حتی به تعبیر مرحوم سید اونجایی را که اطمینان به عدم ابتلا دارد، نسبت به اونها دیگه تعلم لازم نیست. نسبت به این وجوب تعلم به عنوان حکم طریقی مقید هست به جایی که قطع به عدم واقع نداشته باشد. خب چون مقید به این قید هست، نسبت به وقایعی که نوع مکلفین، یعنی مکلف عادی غیر از اون بعض الافراد که موظف به تعلم تمام احکام شرعی هستند، افراد عادی نسبت به وقایعی که یقین به عدم ابتلا دارند، تعلم اون احکام لازم نیست، چون وجوب تعلم که حکم نفسی که نبود، حکم طریقی بود برای تنجیز واقع. خب مکلف علم داره به این واقع خاص، واقع الف مبتلا نمیشه. وقتی که مبتلا نمیشه دیگه تعلم احکام به عنوان حکم طریقی در مورد او معنا نداره. همونطور که اگر قطع وجدانی یا اطمینان داشته باشد به عدم ابتلا، قطع وجدانی یا اطمینان به عدم ابتلا داشته باشه، در اون موارد وجوب و تعلم ثابت نیست. در مواردی که احتمال ابتلا را می دهد، اگر استصحاب حجت باشد، با استصحاب حجت عدم الابتلا را، عدم ابتلای به این واقعه احراز میشه. چطور در ظرف احراز وجدانی عدم ابتلا تعلم لازم نبود، در ظرفی هم که با حجت ابتلا را، عدم الابتلا را احراز بکنه، یعنی نفی بکنه ابتلا را، اونجا هم دیگه تعلم وجوبی نداره. بله، در مواردی را که اشکال نشه که اگه در موارد احتمال ابتلا استصحاب بخواد جاری بشه، نسبت به موارد غلبت الاتفاق هم اونجا هم استصحاب جاری میشه دیگه، چون غلبت الاتفاق، معرضیت الاتفاق که یقین به ابتلا رو که نمیاره، بلکه احتمال عدم ابتلا همچنان وجود داره، نسبت به اونجا هم باید استصحاب جاری بشه. جواب داده میشه از این اشکال به اینکه نه، در موارد عدم ابتلا، در موارد غلبت الاتفاق و معرضیت الاتفاق، اونجا دیگه نمیشه به استصحاب تمسک کرد، و الا لازم میآید وجوب و تعلق منحصر در مواردی باشه که یقین به ابتلا داره، و این حصرش، حصر ادله حلا تعلم با اون غلظت و شدتش به مواردی که فقط یقین به ابتلا داره، این قابل التزام نیست. رو این حساب ولو به مقتضای صناعت، حتی در موارد غلبت الاتفاق هم استصحاب جای جریان داشت و با جریان استصحاب عدم الابتلا احراز می شد. عدم الابتلا که احراز شد، دیگه حکم طریقی که وجوب و تعلم باشه موضوعاً منتفی میشه. حکم طریقی در جایی ثابت هست که بله احتمال واقع وجود داشته باشه، ولی در جایی که واقع منتفی باشد، وجدانن او تعبدن، اونجا دیگه حکم طریقی وجوب تعلم ثابت نیست. رو این حساب در مثل محل بحث که احتمال ابتلا هست، و احتمال هم در حد غلبه اینها نیست، در حد مظن و معرضیت نیست، در این موارد با تمسک به استصحاب که اصل شرعی هست، مکلف احراز میکنه عدم ابتلا را. وقتی احراز عدم ابتلا کرد، وجوب تعلم کلن منتفی میشه. این برای تقریب تمسک به استصحاب عدم ابتلا، برای اینکه در این موارد مجرد الاحتمال تعلم الاحکام لازم نیست. تعلم الاحکام که لازم نبود، احتمال مخالفت با واقع احتمال منجزی نیست، روی حساب دفع ضرر محتمل هم اینجا جاری نمیشه. مو از جهت عمل زن دیگه، مجرد غلبه که حجت نیست که، زن مطلق زن که حجت نیست، اون دلیل خاص میخواد. اینجا از باب این که اگر موارد غلبه الاتفاق را بگیم، اون جایی را که اون جایی را که معرضیت اتفاق را داره، اونجا را هم بگیم لازم نیست، بس دلیل وجود تعلق موارد کمی برش میمونه. عمده این قسمت مناقشه ای که بله اون اشکال میشه، اون چیز نیست دیگه، اون اماره نیست، مجرد زن که اماره نیست که، اماریت به حسب حکم شرعی دیگه، اماره شرعیه که حساب نمیشه دیگه. زن که حجیت نداره، حجیت در حجیت زن که مناقشه شد، اصل اولی هم که عدم حجیته وجه نداره دیگه. این باید توجیه صحیحش اینه که بگیم که اگر موارد غلبت الاتفاق را هم بگیم که تعلم لازم نیست، یلزم اختصاص وجوب تعلم به مواردی که علم به ابتلا داره، و این در حقیقت لسان ادله حلا تعلم آبی از اینه که ما بگیم فقط در این موارد، موارد معرفیت اتفاق را حتما شامل میشه. این تقریب جریان استصحاب
به نفع بله تقریب جریان استصحاب برای اینکه وجوب و تعلم در این موارد لازم نباشه. اطمینان حجت عقلایی دیگه، اطمینان حجت عقلایی، علم اصلا میگن اطمینان علم عرفی همون اطمینانه، به علاوه در میان عرف این مرحله که 100% یک ذره هم احتمال مخالف داده نشه عملا اینجور نیست. در وقایع اونی که حاصل هست اندل عرف همون مصداق اطمینانه که بعد، نه اینکه اون قطع به تمام معنا که هیچ احتمال خلافی در مقابل نباشه. این بنابراین که اطمینان حجت عقلایی هست، اگر کسی در حجیت اطمینان مناقشه داشته باشه بعد اون دوباره باید از راه دیگه اثبات بکنه این مطلب رو. خب این در این تقریب تمسک به استصحاب برای اینکه وجوب و تعلم رو نفی بکنه، وجوب تعلم که نفی شد در حقیقت اون تنجز احتمال از بین میره، چون تنجز احتمال از راه وجوب تعلم بود. آیا این بیان تمامه برای جریان استصحاب یا نه؟ اشکالی که نسبت به این جریان استصحاب در اینجا میشه اینه که خب استصحاب اگر بخواد این مورد را بگیرد به عنوان دلیل عام، این مورد در خصوص این مورد که وارد نشده است، اگر بخواد بگیره به عنوان دلیل عام در این مورد وارد شده، در این مورد را میگیره. اگر در اینجا ما دلیل خاص بر وجوب تعلم داشته باشیم، با اون دلیل خاص دیگه نوبت به دلیل استصحاب نمیرسه. جواب یعنی تعبیر صحیح در اینکه استصحاب اینجا جاری نمی شود و ادله وجوب تعلم الغای استصحاب می کنه اینه که استصحاب به عنوان با اطلاقش، با دلیل، با دلالت اطلاقیش این مورد رو می خواد بگیره، بلا استصحاب که در خصوص اینجا که وارد نشده. و بله اگر ما خود دلیل تعلم دلالت بکنه بر وجوب تعلم حتی در فرض احتمال، دیگه اینجا دیگه نوبت به استصحاب و اینها نمیرسه، الغای استصحابه. این که در کلام مرحوم آقای خویی تعبیر شده است به این که این استصحاب در اینجا جاری نمیشه چون ادله حلا تعلم حاکمه بر استصحاب، در این تعبیر مناقشه است، ولی مراد ایشون باید همین باشه که اینجا با توجه به این که ولو در اینجا نمیشه مناقشه کرد از نظر بله نمیشه مناقشه در جریان این استصحاب کرد که این استصحاب اصلا جاری نمیشه چون مستصحب نه حکم شرعی هست نه موضوع حکم شرعی، عدم الابتلا موضوع حکم نه خودش حکم شرعی هست نه موضوع حکم شرعی تا شما استصحاب را جاری بکنید با اصل شرعی عذر برای مکلف درست بکنید. این اشکال، این مناقشه به استصحاب عدم الابتلا وارد نمیشه چون با اون توضیحی که دادیم وجوب و تعلم وقتی حکم طریقی باشه و حکم طریقی هم مقید به عدم قطع به واقع باشه، عدم تحقق واقع باشه، در جایی که واقع وجود نداشته باشه حکم طریقی معنا نداره. این تقیید حکم طریقی به عدم مقید به اینکه واقع محتمل باشه، و الا در جایی که واقع منتفی هست حکم طریقی معنا نداره. این تقیید حکم طریقی که در ادله حلا تعلم بیان شده، تقیید حکم طریقی به عدم وجود واقع، یعنی در موارد عدم وجود واقع دیگه حکم طریقی نیست، این تقیید باعث میشه که این عنوان عدم ابتلا موضوع حکم شرعی حساب بشه، موضوع اثر شرعی حساب بشه. روی این حساب به این استصحاب از راه این اشکال نمیشه مناقشه کرد که استصحاب در جای جاری میشه که مستصحب یا حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی. این هم امریست که مرتبط با حکم شرعی هست، چون از رفت پیدا میکنه این ابتلا و عدم ابتلا، رفت پیدا میکنه به وجوب تعلم که از این ادله حلا تعلم استفاده شده. بلکه اشکال صحیح به جریان این استصحاب اینه که در اینجا ولو لا بله فی حد نفسی با قطع نظر از تعبیراتی که در ادله حلا تعلم اومده، ادله وجوب تعلم اومده، با قطع نظر از این حساب بکنیم فی حد نفسی ابتلا رو در نظر بگیریم، بله حالت سابقه یقینی داره عدم الابتلا، شک میکنیم که آیا بعد در آینده مورد ابتلا واقع مورد ابتلای مکلف می شود یا نه، یقین به حدوث و شک در بقا، حساب استقبالی موضوع پیدا می کنه. ولی ما اگر برگردیم به ادله حلا تعلم، از خود دلیل حلا تعلم استفاده میشه که بله به استصحاب نمیشه اینجا اعتماد کرد، از خود دلیل حلا تعلم الغای استصحاب استفاده میشه. چرا؟ چون اگر مواردی را که احتمال ابتلا میدهد، مواردی را که احتمال ابتلا میدهد اونها بخواد خارج بشه، دلیل حلا تعلم اختصاص پیدا میکنه به موارد قطع به ابتلا، این اختصاص قابل التزام نیست، پس ادله حلا تعلم موارد احتمال را میگیره. وقتی همه موارد احتمال را گرفت، شما بخواهید تفکیک بکنید بگید قدر متیقن از اون موارد مشمول دلیل حلا تعلم موارد غلبت الاتفاقه، مجرد احتمال اون قدر متیقن نیست. مناقشه در این فرمایش این میشه که عقض به قدر متیقن در جایی که اطلاق در بین نباشه. وقتی دلیل حلا تعلم اقتضا میکرد وجوب تعلم را، چه نسبت به وقایعی که یقین به ابتلا داره، چه نسبت به وقایعی که احتمال ابتلا میدهد، چه احتمال ابتلا علا نحو معرضیت باشه، غلبت الاتفاق باشه، چه احتمال ابتلا بدون غلبه باشه، وقتی دلیل حلا تعلم اطلاق داشته باشه، این اطلاق دلیل حلا تعلم نسبت به فرض مجرد احتمال دیگه جا برای دلیل استصحاب نمیگذارد، جا برای دلیل استصحاب نمیگذارد. استصحاب در جایی جاری میشود که دلیل در مقابل وجود نداشته باشه که در اون مورد حکم تعلم را اثبات بکنه. ولی دلیل استصحاب هم اینجا میخواست حکم ظاهری را که حکم طریقی را اثبات یا نفی بکنه، ولی در همین موردی که دلیل استصحاب میخواست حکم طریقی را نفی بکنه، دلیل حلا تعلم دلالت بر ثبوت این حکم طریقی میکنه. اگر اطلاق نبود، لسان دلیل جوری بود که درش اجمال و ابهام وجود داشت، نوبت به قدر متیقن میرسید، میگفتیم که قدر متیقنش موارد غلبت الاتفاقه. ولی چون بله اطلاق عنوانی وجود داره، دیگه صحبت قدر متیقن نیست. بر این اساس اینکه نوع اعلام در این مورد چهارم از جهت حکم تکلیفی به عبارت مرحوم سید در عروه حاشیه زدن، تعلیق زدن که این وجود بله تأخیر نماز به بعد از تعلم اختصاص ندارد به فرض غلبت الاتفاق، در فرض احتمال شک و ابتلای به شک و صعب هم اونجا هم باید تغییر بیفته. وجه فرمایش این اعلا معلوم شد، وجهش اینه که اینجا ولو باقت نظر دلیل حلا تعلم، باقت نظر لسان دلیل حلا تعلم استصحاب به فی حد نفسهی موضوع داشت، ولی ملاحظه تعبیراتی که در حلا تعلم وجود داره اقتضا میکنه که از این دلیل حلا تعلم الغای استصحاب استفاده بشه. روی حساب به این از نظر حکم تکلیفی این راه فرار برای موارد احتمال ابتلا وجود نداره. نه اخلاص عدم الاخلاص نه اطلاق داشته فی حد نفسی دیگه نه دیگه فی عنوانش اینه که فی عنوان اولیش که مطلق دیگه
اگر لحاظ میکردی و مقید در مواد یقین میکردی
نه نه از اون طرف
طبیعتا به مقداری که استهجان مرتفع بشه میریم دلیل اخشیم به ملاحظه استثناء
نه اصلا حتی احتیاجی به اینم نداره احتیاج عنوان اولیش اینه اصلا عنوان اولیش اینه اون بحث به تعبیر اولی اونو از باب تاکید در بیان گفته میشه ولی اینطور نیست که متوقف بر این باشه اصلا این عنوان اینه که از این ادله استفاده میشه از دلیل مثل حلا تعلم و بقیه روایاتی که میگوین مکلفین باید احکام شریعت را یاد بگیرن اونایی که مربوط به خودشون هست حداقل مثلا نساء نسبت به احکام نساء رجال نسبت به احکام رجال اونا رو باید یاد بگیرن این ادله حلا تعلم به حسب عنوان اولیش هم مطلقه منتها اون مواردی را چون حکم طریقی هست اون مواردی را که قطع به خلاف قطع به عدم واقع وجود داره یا به خاطر اینکه اصلا صنف مکلف یه صنفی است که ربطی به اون حکم نداره مثل احکام رجال به نسبت النساء یا اینکه نه صنفش فرق نداره ولی این واقعی است که یقین به عدم ابتلا داره اون موارد به خاطر خصوصیت حکم طریقی قید برده و الا لسان اولی در این ادله اطلاق همه موارد را میگیره اون یه بیان اضافه ای هست برای تأکید اون مطلب و الا اینطور نیست که منحصر در او باشه
موضوع حلا تعلم فرضاً ببرید. بله. می‌خواستیم موضوع رو از بین ببریم. می‌گفتیم جایی که ما یقین داشته باشیم به ابتلا چون طریقی معنا
داره. پس
و اگر منحصر به موارد یقینی کنیم که البته استهجان لازم
نیست. اون حرف دیگه ای بود. نه دیگه میگم اون نقطه اصلی اینه که اطلاق داره. این یه چیز بیان تأکید بر اون مطلب بود. اضافه بر اون مطلب. ولی این دو نیست که فیات نفسی اطلاق نداشته و نه بحث به ظاهر اولی هم اطلاق داره. عنوان شامل میشه موارد را حداقل نهایتش اینه که اون مواردی را که قطع به عدم ابتلا داره نهایتش اینه که اون موارد خارج بشه یا مواردی که قطع به ابتلا اون مواردی که قطع به عدم ابتلا چون اینجا تعلم احکامه به لحاظ نسبت اون وقایعی که یقین به ابتلا داره اون که حتما شامل میشه اینجا نسبت به خود واقع مورد نظر در هر موردی اونجا
صرف تعلم خصوصیت داشته باشه بلکه فقط صرف احتمال وجود داشته باشه که من مبتلا
بهمه محتمل نه احتمال ابتلا دیگه نه احتمال ابتلا دیگه احتمال ابتلا نسبت اون مواردی که یقین داره مربوط به خودش نیست اونا بله نسبت او احتمال داده نمیشه چون حکم طریقی خاصیتش تمجید واقع است اگه شما میدونید واقعی در کار نیست اونجا درسته ولی اون مواردی که احتمال ابتلا میده احتمال این رو میده که مورد ابتلاش باشه نسبت به اونا چرا تمجید معنا نداشته باشه بله این اون جایی را که یقین به عدم ابتلا داره ویدانن اونجا خارجه ولی موارد شک فی حد نفسی مشمول اگر لسان اطلاقی ادله حلا تعلم نبود با کمک گرفتن از استصحاب می توانستیم حکم موارد احتمال ابتلا را چه مع الغلبه چه بدون غلبه این موارد حکم این رو هم به دست بیاریم ملحق بکنیم به موارد قطع به عدم ابتلا ولی استصحاب در این موارد جاری نمیشه چون از خود تعبیر حلا تعلم الغای دلیل استصحاب به دست می آید تا اینجا مربوط به ارتباط به
حد
غیر او هست دیگه این عدم وجود واقع وجود واقع و عدم وجود واقع به عنوان قید در این حکم طریقی عدم وجود و تعلم اخذ شده همین مقدار ارتباط کافیه دیگه لازم نیست که حتما خود او موضوع حکم مستقلی با حکم جداگانه اگر امری به عنوان قید شرط قاید نه دیگه اینو کسی نوان اشکال نمی کنم اگر چیزی به عنوان شرط حکم غایت حکم قرار بگیره، غیر حکم قرار بگیره، این مقدار هم ارتباط باعث میشه که ارتباط با حکم شرعی پیدا بکنه، تعول لغو نشه. این که گفته میشه مستصحب در جایی، استصحاب در جایی جاری میشود که مستصحب حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، به خاطر اینه که اگر کی یک از اینا نباشه، این تعول لغو دیگه، به تعول شال مقننی که داره تعول میکنه به لحاظ امور مرتبط به دائره قانونی خودش باید باشه. نسبت به چیزی که ارتباطی به قانون خودش نداره تعبیر به این بکنه که مثلا در روی کوه فلان چیزی وجود داره یا وجود نداره، هیچ ارتباطی به دایره تقنین اون نداشته باشه، این لغوه. اون دلیل این که مستصحب یا حکم شرعی باید باشه یا موضوع حکم شرعی، دلیلش اینه همونطور که در کلمات مومده و الا تعبیر لغوه. این دلیل در جایی که یک نحوه ارتباطی داشته باشه ولو به عنوان غایت برای حکم، اونجا رو هم میگیره دیگه، در اونجا دیگه نمیاد. یعنی در اونجا شرط جریان استصحاب فراهم هست، نه اینکه تعبد استصحابی لغو باشد. تا اینجا حکم مقام اول از این مورد چهارم که حکم تکلیفی باشه بیان شد. اما مقام دوم که حکم وضعی باشه، یعنی نمازی که شخص در اول وقت با اینکه احتمال ابتلا به سهو و شک در این نماز رو میدهد ولی یاد نگرفته، احکام سهو و شک را یاد نگرفته، نماز خونده، آیا این نمازی که بدون تعلم احکام شک و سهو در اول وقت خوانده شده با احتمال ابتلا، آیا این نماز صحیح هست یا صحیح نیست؟ مرحوم سید در متن عروه در این مورد تفصیل داده، فرمودن که اون جایی را که شخص با تزلزل در نیت وارد نماز بشه، این نمازش باطل هست ولو عملا سهو و شکی اتفاق نیفتاده باشد. ولی اون جایی را که بدون تزلزل وارد نماز بشه، اونجایی که بدون تزلزل وارد نماز بشه، اونجا بله در اثنا اگه شکی پیدا نشد که نمازش صحیح هست، اگه شک هم پیدا شد اون یه طرف رو انتخاب میکنه، بعد میره میپرسه، اگر اونی را که انتخاب کرده و بنا علیه موافق با واقعی بوده که هیچ، اگه مخالف هم بوده که احتیاط میکنه. مرحوم سید به این فرمایش مرحوم سید اینه. در نوع اعلام هم اینجا تعلیقه زدن به عبارت مرحوم سید، فرمودن که حتی در صورت تزلزل هم باید حکم به صحت بشه، منتها صحت علی تقدیر مطابق با واقع دیگه، در جایی را که لم یتفق سهو و شکی حکم به صحت میشه، حتی در فرض تزلزل، اونجایی که اتفق شک و سهو هم حتی در فرض تزلزل هم بعد که میپرسه اگه مخالف با باقی در نیامد، اونجا هم حکم به صحت میشه. نوع محشین عروه اینجا به عبارت عروه حاشیه زدن اینه. حالا به لحاظ مقام دوم، یعنی این حکم این صلات از جهت سهو و شک، از جهت اینکه احکام سهو و شک رو یاد نگرفته، آیا این نماز صحیح هست یا صحیح نیست؟ به حسب اونچه که از نوع کلمات اعلام در تعلیقه بر عروه به در شروع عروه استفاده میشه، اینه که تنها مطلبی که دخالت دارد در تعیین حکم وضعی این مورد چهارم، همین بحثه که آیا جزم در نیت، جزم در نیت در صحت عبادات معتبر هست یا جزم در نیت معتبر نیست، و اون مقداری که معتبر هست در صحت عمل اینه که معتیون به مطابق با واقع باشد ولو این مطابقتش را بعد از عمل کشف کنه، و حال العمل هم قصد قربت از شخص متمشی بشه. اونی که لازمه این مقداره، ولی جزم در نیت معتبر نیست. بحث به اون چی که در نوع کلمات اومده، کلمات اعلام، این به این قسمت اشاره شده. این تعلیقه ها و این بیانات نشوندنده اینه که تنها مطلبی که تأثیر داره اینه، و مرحوم سید هم که حکم کرده است به بطلان در فرض تزلزل، این فرمایش مبتنی بر این است که جزم در نیت معتبر باشه. ولی اگر کسی جزم در نیت را معتبر ندانست، دیگه این حرف فرمایش مرحوم سید که حکم به بطلان تمام نیست. یکی از این بله فرمایشات مرحوم های حکیم در مستمسکه که ذیل عبارت مرحوم سید که فرموده در فرض تزلزل باطل هست، اذا کان متزلزلن نمازش باطله، مرحوم های حکیم در مستمسک فرموده قد عرفت الاشکال فیه و انه لا یعتبر فی صحت العباده الجزم بالنیه. بله از جزم به نیه، اونی که معتبر هست جزم در نیت در صحت عبادت معتبر نیست، حتی اون جایی را که امکان داشته باشه تحصیل جزم، ولی در صحت عبادت جزم در نیت معتبر نیست. اونی که معتبره چیه؟ انما یجب عقلا العلم بالفراغ ولو به سؤال بعد از صلات. اونی که لازم هست در انجام دادن عبادت، اینی که مکلف علم داشته باشه که ذمه‌اش بری شده، که بری شدن ذمه‌اش به اینه که عمل که انجام داده معتیر به هست مطابق با واقع باشه، به قصد قربت هم از شخص متمشی بشه. به همین نحو در کلام در بله تغییرات مرحوم آقای خویی بیان شده در حواشی و تعلیقه هایی که در عروه محشا هست، نوع اعلام هم همین جور به همین نحو مشق کردن، فرمودن که تزلزل در اینجا قصد قربت که تحقق داره از شخص، چون در موارد احتمال هم انسان میتواند قصد قربت بکنه، اینطور نیست که قصد قربت فقط اختصاص به موارد شک داشته باشه، و عملم اگر بعد از نماز رفت فحص کرد، اگر اتفاق نیفتاد که این عمل هیچ نقصی نداره، اگر صحب و شک هم اتفاق افتاد، یک شخص در اثنای نماز بنای بر یک حالت گذاشت، خب بعد میری میپرسه اگر مطابق بود مشکلی در صحت عمل نیست. بله این مطلبی است که در از کلمات نوع اعلام استفاده میشه. از خود کلام مرحوم سید هم استفاده میشه که اینجا مشکل در تحقق قصد قربت هست، و در موارد تزلزل در حقیقت قصد قربت از شخص متمشی نمیشه. این جزم در نیت در قصد قربت مدخلیت دارد. در صحت عبادت جزم در نیت معتبره، چون بدون جزم در نیت قصد قربت از متمشی نمیشه. اینو مرحوم سید در مسئله 18 از بحث خلال اونجا فرموده که تعلم احکام شک و صبر قبل از وارد شدن در نماز لازم هست، به جهت اینکه اگر متزلزل باشد لا یمکنه قصد القربه. مسئله 18 از بحث خلال اینه که فرمودن یجب تعلم ما یعم به البلوا من احکام شک و صبر بل قد یقال به بطلان صلات من لا یعرفا. بعضیا به نحو مطلق گفتن نماز کسی که یاد نگرفته باطله، که اینجا هم در مسئله مورد بحث اینجا هم مسئله 15 هم گفته بعضیا قائل به بطلان صلات مطلق نه مطلق هستن. در اونجا هم اشاره به این فرموده، در ادامه فرموده لکن الظاهر عدم الوجوب اذا کان مطمئنن به عدم عروض حالا. این که گفتین تعلم احکام لازمه در جاییست که احتمال اون رو بده، و الا اگه اطمینان به عدم عروض داشته باشه علمم لازم نیست. اذا کان مطمئنن به عدم عروضها لهو، اینجا دیگه حتی تعلم لازم نیست. این به لحاظ حکم تعلم، از جهت حکم وضعی هم فرموده کما ان بطلان الصلات انما یکون اذا کان متزلزلن به حیث لا یمکنه قصد القربه. در فرد تزلزل که قصد غربت از او حاصل نمیشه، اون به خاطر تزلزل، به خاطر عدم الجذب، چون قصد غربت پیدا نمیشه، روی حساب اونجا نمازش باطله. در این اذاکان متزلزلن به حیث لا یمکن هو قصد غربه، در این بله او اتفق شک او سه ولم یعمل به مختزا ما ورده من حکمی، یا اینکه نه مورد از موارد تزلزل نبود، از موارد عدم تزلزل بود، ولی عملا شک برای او در نماز، در اثنای نماز پیدا شده و اون شقی را انتخاب کرده به خاطر ترک تعلم که مبطل بود. مثلا در شک بین سه و چهار اومده طرف سه را انتخاب کرده که مبطل نمازه. ولم یعمل به مقتضا ما ورد من حکمهی و اما لو بنا على احد المحتملین او المحتملات من حکمهی و طابق الواقع ما فرض حصول قصد القربت من سهر. از فرمایش مرحوم سید هم اون در همون بحث خلال هم استفاده میشه که اونی که مؤثر در حکم وضعی این صلات هست اینه که آیا با جزم در نیت در صحت عبادت مشروعیت شرطیت دارد، یا اینکه نه بدون جزم در نیت و در فرض تزلزل هم قصد قربت حاصل و جزم در نیت معتبر نیست. از این فرمایشات اعلام این مطلب استفاده میشه، ولی اینجا یه امر دیگه‌ای هست که ممکنه این را هم دخیل در حکم وضعی این صلات در همین مورد چهارم بدونیم و اون عبارت از اینه که در بحث تجری این محل خلاف هست که آیا تجری اصلا قوی هست یا قوی نیست، و اگر قوی هست عنوان تجری که قوی هست بر قصد و نیت منطبق هست که ما این که مرحوم آخون قائل به او هست، یا اینکه قبحی که در تجری هست بر اون فعل متجربه که با اون فعل تجری انجام میشه بر اون منطبقه. اون کسی که مایه شیرین را میخوره، مثلا نوشیدنی خاص را میخوره به قطع با قطع به این که این خمره، خود این خوردن خارجی این فعل متجربه اون قبیحه. این مسئله هم فعل جمله تأثیر داره، ولی نه اینکه تأثیرش بل جمله باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.